رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. معتبر عبد الله بن سنان که سندش رو بررسی کردیم، از جهت دلالت گفته شده است که امام علیه الصلاه و السلام حکم خروج از اسلام رو مقید کرده اند به دو قید. یکی ارتکب کبیرته، چه کسی خارج از اسلام است؟ دو قید داره خروج از اسلام، یکی شخص مرتکب گناه کبیره بشود. قید دوم این که زعم انها حلالون، فکر کنه عقیده داشته باشه که این عمل حلال است، پس هر کی گناه کبیره رو به اعتقاد حلال بودن انجام بده از اسلام خارجه. مستدل میگه روایت از دو جهت اطلاق داره، یک آن گناه کبیری که مرتکب میشه ضروری دین باشه یا نباشه، صرف گناه کبیره. جهت دوم که حدیث اطلاق دارد این است که علم داشته باشه این عمل گناه کبیره است یا علم نداشته باشه، که اگه علم داشته باشه بر میگرده به انکار رسالت، میدونه این گناه کبیره است، در دین میگه نخیر حلاله، میدونه از عمل سحر گناه کبیره است، در دین میگه نخیر حلال. خب این انکار رسالته. یا ندانه که این گناه کبیره است، روایت اطلاق داره، لذا از این معتبر جمعی استفاده کردن که روایت دلالت میکنه نه تنها منکر ضروری، بلکه کسی که گناه کبیره انجام بده با اعتقاد به این که این حلال است کافر میشه، از اسلام خارج میشه. و آثار کفر برش باره، نجس میشه، مثلا همسرش باید ازش جدا بشه و امثال اینا. این کیفیت استدلال به این معتبره عبدالله ابن سنا. دقت کنید در دلالت این روایت ما دو دیدگاه را اشاره می کنیم تا بعد تحلیل کنیم ببینیم این دیدگاه ها درسته یا نه. نظریه اول کلامی است از مرحوم حاج آقا رضا همدانی قدس الله روحه الزکیه در کتاب الطهاره از مصباح الفقیه شد. ایشون می‌فرمایند این روایت اجمال داره و قابلیت استدلال نداره، ول وجه فی می‌فرمایند به اطلاق این روایت که هیچ فقیهی نمیتونه ملتزم بشه چون خلاف ضرورت فقه هست، لذا باید روایت رو تقیید بزنیم، رفعیت کنیم از اطلاقش. در تقیید دوران امر بین دو قید است، قرینه بر هیچ کدوم نداریم بر تعین احدهما. روایت میشه مجمل. چرا؟ میفرماین اما به اطلاق این روایت نمیتونیم ملتزم بشیم، به خاطر این است که فرض کنید دو تا مجتهدند در رأی اختلاف دارند، یکی میگه نقاشی ذروح گناه کبیر است و حرام است. ما در بحث مجسمه سازی و تصویر و اینا چند ماه معطل شدیم بحث کردیم، حالا قبول نداریم این اونجا بحث کردیم، ولی الان بالفعل اختلاف هست. یه مجتهد میگه تصویر و نقاشی ذروح حرام است، گناه کبیر است. مجتهد دیگه میگه تصویر ذروح اشکال نداره، جایز است. مقلدین اون مجتهدی که میگه تصویر ذروح جایزه نقاشی میکشن، مجتهد طرف مقابل و مقلدینش نگاه میکنن به عمل اینها، عمل اینها مصداق این روایته. به نظر اونها این کسانی که تصویر و نقاشی ذروح می کشن ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال، داره یه تصویر می کشه عقیدشم اینه که حلاله، میتونید بگید کافر شدن اینا از نظر اون مجتهد دیگه، خارج از دینن، خانومش طلاق بده، نجسه، آثار کفر بار میکنی؟ حاج آقا رضا میگه به هیچ وجه آثار کفر بار نمیشه. پس معلوم میشه روایت اطلاق نداره. من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلالون بالاطلاق کافر نیست، تو خلاف ضرورت فقه پیش میاد. یه چیزی خواستید بگید انسایل خوب حرفای آقای خویی رو ببینیم، ببینیم ایشون چه جوری مورد رو خارج میکنن. ذهنتون باشه تا ببینیم و همه هم بله دیگه، یعنی الکلام الکلام، هر موردی که فقیه حلال میدونه فقیه دیگه حرام میدانه، مقلدین اون فقیهی که حلال میدانه داره انجام میدن، مقلدین اون فقیهی که حرام میدونه و خود اون فقیه وقتی به اینا نگاه میکنن ارتکب کبیرتن و زعم انها حلالون. خود فقیرم ما خیلی مشکل نه، معلومه دیگه خود فقیرم شامل میشه. بله حالا اینا نگاه میکنن به مقلدین که مشغول انجام کارن فعلا اینجوری، فعلا مجتهد که نمیره یک شخصی بذاره قلم مو بگیره، حالا مقصود اینه دیگه روشن. فعلا بله معلومه خب مقلد رو به طریق اولا شامل میشه، اون دیگه اون فتواش هم به غیر ما انزل الله هست، یه مشکل دیگه هم پیدا میکنه. خیلی خوب بله، حالا در ضروری اتفاق نیفته در مرتکب کبیره که اتفاق میفته، این که داریم که مثالش هم زدیم تصویر ضرور. حالا خود ضروری هم بعدن میرسیم، لا فی آیت ولا فی روایت، اصلا این که منکر ضروری کافره لا فی آیت ولا فی روایت، باید از همین گونه روایات استفاده کنیم، ولا عنوان ضروری در روایات و آیات که نیومده که، اونم تازه خلق اصطلاح از سوی فقها ها، حالا لخصوصیت میگیم. پس بنابراین تا اینجا مرحوم حاج آقا رضا میفرماید به اطلاق این روایت که نمیتونیم تمسک کنیم، خلاف ضرورت فقه هست، لذا مجبوریم بگیم روایت به اطلاقه نیست، یک قیدی بزنیم. چه قیدی؟ حاج آقا رضا میگه دو احتمال اینجا، یک احتمال است که قید رو اینجوری بدانیم ما، من ارتکب کبیرتن والحال انه ضروری، اگر کسی مرتکب کبیره ای بشود که ضروری دین است یا ضروری مذهب است مثلا، و این کبیره ضروری رو زعم انه حلال، فکر کنه حلال کافر شده، چه بدانه که ندانه ضروری، از این جهت اطلاق داره، ولی میگن یه قید ضروری بزنیم که همه کبائر رو شامل نشه. خب ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال، علم داشته باشه یا نداشته باشه میگن اینجوریه دیگه، کبیره مرتکب میشه فکر میکنه حلال، چه علم داشته باشه کبیره است و اعتقاد داره حلاله که میشه انکار رسالت، چه او نباشه فرق نداره، میگن اطلاق. خب این یک قید، میگن یک قید ضروری یا به اطلاق کلام امام بزنیم، من ارتکب کبیرتن والحال انه ضروری، یک احتمال. احتمال دوم این است که یک قید علم رو اینجا اضافه کنیم، بگیم من ارتکب کبیرتن و هو یعلم انها کبیرتن خرج من الاسلام، هر کی مرتکب کبیره شد میدونست این گناه کبیر است، زعم انه حلال. گفت نه خیر آقا، درست دین گفته سحر حرامه، ولی من میگم حلاله. که خب طبق این احتمال نتیجه این میشود که هر کسی گناه کبیره انجام بده، میدونه کبیره است، معذالک بگه حلال، این انکار رسالت کرده و مسلم کافره. حاج آقا رضا میفرماید دو احتمال برای تقیید داریم ولی قرینه نداریم. آیا احتمال اوله؟ احتمال دومه؟ لذا روایت اجمال داره. بله چی؟ چرا روشنه دیگه؟ ببینید ارتکب کبیرتن و علم انها کبیرتن، با این که علم انها کبیرتن زعم انها حلال. این میشه دیگه یه قید علم اضافه میکنه ایشون، میگه ارتکاب کبیره با این که بدون کبیره است و زعم انها حلال، میدونه گناه کبیره است ولی میگه نخیر آقا حلاله. خب این بر میگرده به انکار رسالت دیگه. نه اتفاقا خوب میسازه با این احتمال، حالا توضیح میدیم بعد. حالا ببینیم زعمه یعنی چی در لغت میگیم. خب این خلاصه، اینقدر متیقنش که هیچ بحثی نداره. بحث اینه آیا شامل اون مورد هم میشود یا نه، همه یه بحث اینه که با اطلاق روایت چیکار کنیم، و الا لازم نیست اصلا نسی باشد. اگر کسی مطمئن است این از دین است، یا حتی احتمال میده من الدین باشه، تحقیق نمیکنه، میگه لیس من الدینه، این انکار رسالته، اینا بحثی نداره. ولی اون مورد دیگر رو شامل میشه یا نه؟ قنه لوبیه و چی؟ تا برسیم ببینیم جاهل قاصر خارجه دیگه، جاهل مقصر و اینا داخله دیگه. پس بنابراین جاهل مقصر لو ارتکب کبیرتن خارج از اسلام دیگه، درسته؟ ملتزم میشید؟ آره بله بسایی، ولی باید یه چیزی بگیم، یک شعری بگیم که قافیهش هم جور در بیاد دیگه. خب نیاز به تقدیر نداریم، جاهل قاصر رو با حکم ادله خارج کردیم، پس نتیجه اینه به اطلاق روایت باید تمسک کنیم نسبت به جاهل مقصر، بگیم اگه جاهل مقصری کبیر انجام داد زعم انها حلالون قد خرج من الاسلام. خب اگه بدون حجت باشه کافر میشه دیگه، اونجوری میشه دیگه. خیلی خوب، تا ببینیم این حرفا حل نمی کنه مثلا. حالا دقت بکنید، این خلاصه کلام حاج آقا رضا همدانی. مرحومای خویی در تنقیح در کتاب الطهاره اشاره می کند به حرف مرحوم حاج آقا رضا همدانی، و بعدشون می فرماین روایت هیچ اجمالی نداره، بلکه اطلاق داره، ولی از محل بحث خارجی، چیز دیگه میخواد بگه روایت. توضیح مطلب ایشون این است که سه نکته از کلامشون قابل دقت. نکته اول میفرماین این حدیث اجمال نداره و اطلاق داره، و ظاهر روایت این است که مرتکب کبیره اگه اعتقاد داشته باشه این عمل حلال است خرج من الاسلام، چه اون عمل ضروری باشه چه نباشه، چه علم به حرمت گناه داشته باشه چه نداشته باشه. روایت اسراق داره. چرا میگید اجمال داره؟ یک نکته. حالا زود قضاوت نکنید، در سه نکته ایشون رو بخونیم بعد ببینید. بگیم بعد ببینید چه باید. نکته دوم، میفرماین محظوری که حاج رضا همدانی به خاطر اون محظور دست از اطلاق روایت برداشت و فرمود روایت اجمال داره، اون محظور و اشکال قابل دفع است. اشکال این بود اگر بگوییم حدیث اطلاق دارد خلاف ضرورت فقه است، فرمان نخیر خلاف ضرورت فقه هم پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر این که از تحت اطلاق روایت یه مورد خارج است. حالا تعبیری که به نظرم یکی از این گناهی زدی یا شما داشتید حجت تعبیر شما یا آقا. حالا آقای خویی می‌فرمایند اون مواردی که حجت داره انسان بر عمل ولو در واقع عمل گناه کبیره باشه، به حکم اون ادله حجیت از اطلاق این روایت خارجه. یعنی روایت مخصص داره که نه، روایت اینجوری میشه، ادله تقلید میگه جایز از مجتهد تقلید کنی. حالا مجتهد هم که همیشه مصیب نیست که، اگه به این نتیجه رسیدی مجتهد اعلم یا به هر دلیل جواز تقلید داره، این حجت بر انسان تمامه، به نظر او عمل میکنه ولی اون نظرش مخالف با واقع باشه، او بگه حلال در واقع حرام باشه مشکلی نداره. اون ادله جواز تقلید مقید اطلاق این روایت میشه. من ارتکب کبیره و زعم انها حلال مشکل داره الا من ارتکب الكبیره به حجته، که حجت ادله جواز تقلید. پس این که میگید اطلاق روایت خلاف ضرورت فقه پیش میاره، نخیر. چرا خلاف ضرورت فقه پیش میاره؟ اون ادله حجیت میگه در این مورد اشکال نداره ولی واقعا ارتکاب کبیره باشه، از خلاف ضرورت هم نشد. اینم نکته دوم. نکته سوم، خب چند نزای خویی سوال میشه بنابراین شما ملتزم میشوید که اگر کسی بدون حجت گناه کبیره انجام داد فکر حلاله، این دیگه کافر میشه مطلقا؟ کسی حجت نداره، جاهل مقصره، جاهل مقصر حجت نداره، میتونست بره دنبال حجت، یاد بگیره سحر حرامه، نرفت دنبال حجت، بدون حجت میگه سحر حلال است. آقای خویی معتقدید این کافر نجس آثار کفر برش باره؟ آقای خویی میفرمایند کفر رو در این روایت معنا کنید. حالا احسن میرسیم و توضیح بدیم حرف ایشون رو، بعدم عبارت چونه تو تنقیح ببینید به این قلت و قلتم میرسیم. درسته؟ ایشون میفرمایند کفر در اصطلاح روایات چندین معنا داره. کافر یکی، کافر در مقابل اسلام است، کسی که اسلام رو قبول نداره یا منکر ضروری اسلام است، علم داره به این که ضروریه، انکارش میکنه. خب این کفر در مقابل اسلام، نجس هم هست، بسیار آثار کفر هم بار میشه. یکی کفر در مقابل ایمان داریم، فرض کنید ضروری مذهب رو منکره، اینم کافره در مقابل ایمان، مؤمن نیست. فرض کنید کسی میگه من شیعم ولی حیات حضرت و حجت رو منکره، مثل صاحب کتاب تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورى الى ولایت الفقیه، میگه من شیعم ولی منکر تولد حضرت و حجت، تحت شبهات زیدیه درش تأثیر گذاشته، میگه من منکر ولادت حضرت و حجتم ولی شیعم، و منکر ضروری مذهب خارج از مذهبه. میگن اینم یه نوع کفره. یک نوع کفر داریم کافر به معنای عاصی، یعنی معصیت کار، کافر در مقابل مطیع. اما شاکرن و اما کفورا به تعبیر آقای خویی. کفور یعنی کسی که کفران نعمت میکنه، اطاعت نمیکنه. در این روایت، حالا تو تنقیه که اگر مطالعه کردید سه طایفه میکنن روایات رو، طایفه سوم همین روایت عبدالله ابن سنانه، میفرمان در طایفه سوم کفر به معنای معصیتکار است، عاصیست، نه اینکه کافر است، مسلمون نیست، نجس آثار دیگه برش بار میشه. لذا ایشون میفرماین مضمون این روایت این است: کسی که گناه کبیر انجام میده و زعم انها حلال، این دو قسمه، تارتن حجت داره برای فعل گناه کبیرش، اون که هیچ مشکلی نداره، معصیت کارم نیست، اون ادله جواز تقلید این مورد رو خارج میکنه از تحت روایت، سایر موارد تحت روایت داخله، جاهل مقصر یا بدون حجت عمل میکنه به گناه کبیره. میفرماین روایت که میگه اینا کافرن یعنی عاصیان، یعنی معصیت کارن. پس بنابراین روایت اطلاق داره، ربطی به این کفر اصطلاحی نداره. این روایت یه چیز دیگه میخواد بگه. شما این روایت رو از تحت این ادله که هر کسی که گناه کبیره مرتکب شد کافره، خارج از دینه و کدوم یکی از اقسامش هست، اصلا اینجوری نگیم. روایت میگه کافره یعنی معصیت کار است، اینم طبق قواعد است. بله، عرض میکنیم که لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف. دوستانم اشاره کردن درستم هست. کجا در این روایت و طایفه سوم اصلا کلمه کفر و کافر آمده؟ که شما بگید کافر چند تا معنا داره. یک معنای کافر یعنی عاصی، روایت رو حمل میکنیم برای معنا. صریح روایت سؤال سائل رو ببینید و جواب امام رو. سؤال سائل این است که سائل میگه اگر کسی مرتکب کبیره شد خرج من الاسلام و عذب عذاب المشرکین. محور سوال اینه. راوی از امام سوال میکنه، میگه آقا اگر کسی کبیره مرتکب میشد فیموتو، بعدم مرد یعنی توبه نکرد، حالا بعد توضیح میدیم روایت رو، هل یخرجه ذلک من الاسلام و این عذب کان عذابه که عذاب المشرکین. اگه عذاب شد عذابش مثل مشرکینه یا نه. ام له مدتون و انقطاع، یا نه مشرک نیست، مخلد در آتش نیست. وقت امام می فرماین من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلالون اخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشد العذاب. از اسلام خارجش میکنه، شدیدترین عذاب رم داره، یعنی خلود در آتش. اگه صریحا داره میگه یعنی کافر خارج از اسلامه. شما چطور میفرمایید در این طایفه سوم کافر به معنای عاصیه؟ کدوم کافر؟ پس بنابراین بیانی که مدرسه نجف برای دلالت این روایت داشتن قابل پذیرش نیست. عرضمون این است که به نظر ما روایت نه اجمال داره، چنانچه مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرمود، و نه این بیان مرحوم های خویی است که روایت رو از محل نزاع خارج کردن، بلکه روایت مدلول آخر داره. قبل از بیان مدلول روایت ما یک مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که یکی از مباحث اعتقادی که خوارج در صدر اسلام پس از جنگ جمل کلید زدن و بر این مسئله تمرکز می‌کردند و یه اختلاف گسترده در جهان اسلام پیش آمد، لعجل این مسئله و برخی مسائل دیگه یه شعبه مسلمان ها شدن خوارج، یه شعبه مرجعه، یه شعبه معتزله. عنوان مسئله این بود که آیا مرتکب کبیره بدون توبه کافر است یا کافر نیست؟ در این موضوع علم محض شده، حالا بعد عرض میکنیم توضیح میدیم. پس از جنگ جمل بعد از پیروزی حضرت امیر بر لشکریان در جمل، بر عایشه و اطرافیانش، حضرت امیر این مقدمه را چرا عرض میکنم؟ حالا بعد توجه خواهید کرد که گاهی مرحوم آقای بروجردی اگه میفرمایند روایات ما حاشیه بر فقه تسننه. یعنی چه؟ بعضی خیلی اشتباه فهمیدن. مقصود مرحوم آقای بروجردی اینه که بعضی روایات را اگه بخوایم بفهمیم باید موقعیت صدور رو، اون حالت حاکمه بر اون صدور روایت رو باید بفهمیم، ولی اگر او رو خوب درک نکنیم ممکنه روایت رو به شکل دیگه معنا کنیم. در آیات قرآن هم شأن نزول اینجا، اون مورد نزول، مورد صدور روایات گاهی ممکنه قرینه بر فهم معنا باشه. ولکثر مواردی که ما در فقه اشاره کردیم، رفع تعارض کردیم در موردی با فهم کیفیت حاکم بر زمان صدور روایات. حالا اینجا دقت کنید، حضرت امیر پس از پیروزی بر اصحاب جمل دو حکم صادر کردند که در بادی امر بعضی ها فکر کردن با هم منافات داره. فرمودن به زن و بچه اینها تعرض نکنید، زنانشو به عنوان کنیز نگیرید، فرزندانشون رو به عنوان برده نگیرید، ولی اموالشون رو مصادره کنید، اموالشون رو بگیرید. کأن غنیمت اموال بله، ولی تصرف در نفوسشون، زن و بچهشون نه. صدای اعتراض جمعی از اصحاب حضرت امیر بلند شد. گفتن آقا اگه پیروز شدی، اگه اینا خارج از دینن، هم زن و بچهشون هم مالشون بر ما حلاله. اگه نیستن، نه در اموالشون باید تصرف کنیم نه در زن و بچهشون. چرا تفکیک قائل شد؟ 4000 نفر جدا شد. حضرت رو معصوم که نمیدونستن، خیلی هاشون خلیفه چهارم میدونستن. لذا اون روایتی که در روزه کافی هم از حضرت فرمودن، مواردی هست که اگر من با این موارد خلاف سنت پیغمبر از گذشته مونده بوده، اگه من مخالفت کنم الان، لتخلف عنی جندی حتی ابقا وحدی. حضرت فرمودن ارتشیانم با من مخالفت میکنم، ابقا وحدی مظلومیت حضرت امیره، من تنها میمونم. بعد موارد رو یکی یکی ذکر کردم، یه مورد صلات تراویح بود، موارد دیگه بود. حضرت به امام حسن فرمودن برید بگید آقا این نماز رو با جماعت نخونید، پیغمبری کار نمی کرده. رفتن مسجد اعلام کردن، مردم فریاد زدن وا سنت عمرا، چرا سنت جناب عمر رو داری باش مخالفت میکنی؟ میخواستن شورش کنن. حضرت به امام حسن فرمودن برگردید برشون کن. حضرت اگر میخوام بکنم معصوم که نه، حضرتی که نشناخته بودن. حالا خلیفه بعد از جناب عثمان آمده و چرا با سنت اونا مخالفت میکنه؟ خب حضرت توضیح دادن براشون، بعضی قانع شدن بعضی نه. حضرت فرمودن جملیون کافر نشدن، اینا مسلمان هم باقی هم. چرا گفتم اموالشون رو بردارید؟ از باب تقاصه. اینا وقتی به بصره حمله کردن همه اموال مردم بگرفتن، من از باب تقاص میگم اموال رو بگیرید ازش. یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن. این بحث اینجا کلید خورد. حوارج یه نظریه رو ابداع کردن، گفتن. حضرت امیر میگه اینا کافر نشدن. نخیر، من ارتکب کبیرتن ولم یتوب، هر که گناه کبیره انجام بده توبه نکنه کافر، مسلمان نیست. در مقابل، در بین اهل سنت دو گروه دیگه درست شده. خب حالا وقت گذشت، انشالله فردا این مقدمه را ادامه میدیم، بعد ببینیم روایت رو چجور باید معنا کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الا زائم جامل محسر رو هم نگیره. چرا؟
چرا؟
چون من ارتکبه ظهور در عالم عام داره.
به چه دلیل؟ ارتکاب که عامه.
من ارتکبه نه عام، من ارتکبه یعنی خودش با اختیار عالم عام.
اختیار رو از کجا آوردید؟ مگه الان مگه در اصول نگفتیم که نه ماده نه هیئت قید اختیار درش عکس نشده؟
نه نه، من میگم این ظهور داره منصرف. وقتی میگی فلانی مرتکب شد یعنی خودش خواست شد، نه اینکه جاهل بود، جاهل بوده باشه و انجام داده.
حالا برسه
این یه مثلا بعد میگه فیموت، یعنی عالمن آمدن بوده بعدش هم مرده توبه هم نکرده.
مگه اگه عالمن آمدن نباشه نمیمیره؟
نه نه نه،
ارتکب کبیرتن فمات،
گناه کبیره
نداره، گناه کبیره انجام داد توبه هم نکرده مرده، کافره یا نه؟
بله اینجوری. ولی نه اینکه جاهل مقصر باشه. خود
نشد جاهل مقصر، چجوری خارج میکنه؟
میگم ارتکاب خودش دوره. خب
این که شاید آقای خوی جواب بدن، بگن که لا هیئت لا ماده این امر ظهور در اختیار نداره.
بس امرش نیست، بس این ندارم.
خب همین قید نداره. این هیئت ارتکبه، هیئت فعل ماضی، نه ماده نه هیئت. نه هیئتش آقای خویی میگه ظهور در علم و عمد نداره.
اقدم و خوشم یکی ها درش خابیری بود. اگر اقدم و اقدم علا کبیر عالم آمدن.
خیلی خوب تالا برسیم.
بله؟ شیعه درش یه درش.
نه. معتزله، حالا میگیم دو سه مسئله اینجا پدید میاد.
امرون بین الامر،
یه مقدار منزلتون بین المنزلت این آفه، امرون بین الامر این مال شیعه در باب خودش. معتزله اینجا نظرتون منزلتون بین المنزلت اینه، لا مسلمون لا کافرون بل عاصن، و این مرحله عصیان مرحله بین اسلام و کفر. این سه اختلاف رو بررسی میکنیم در مقدمه. بعد میگیم آیا اهل بیت موقف نداشتن نسبت به این سه اختلاف؟ مردم نمیدونن سوال کنن از اهل بیت که حالا شما چی میگید؟ مرتکب کبیره چجوریه؟ مسلمونه؟ کافره؟ خارج از دینه؟ چیه؟ حالا توضیح میدیم تا بعد هم
بیدیم.
حالا یکی
ایچه. فرمودی این رساله در مورد این
بحثه؟ بله، بله. نه، نه اینه. ما مشهد که بودیم مال 30 سال قبل این رساله رو نوشتیم، اوائل خمس هم اشاره کردیم به قول آقا دست نویس. بله نچاپیدیم. من تو بحث حج ما همین بحث اوائل بحث حج اشاره کردیم که کسی که حج انجام نده کافره، یا کسی که اعتقاد به وجوب نداشته باشه کافره. اونجا بحث کردیم مال 13-14 سال افتاده، 15 سال.
اون سال این در مقرد یومن الاسلام فرمودن دایره چیوری دیگه با تشکیل
برسیم. این روایات رو بخونیم، بررسی کنیم، ببینیم اون روایات رو بیاریم. آفرین.
زعما
آفرین. خب حالا این روایات رو چی کار کرد؟ میرسیم
منفصل همین.
خب آفرین، سب کنیم، سب کنیم. روایات جحود رو بررسیم. بعد از این روایت ابتدای یک کلامی از صاحب جواهر میخونی. صاحب جواهر یکی از مواردی که به نظرم واقعا مردده چی بگم اینجاست. میرسیم همین بحثه که آیا منکر ضروری مطلقا کافره یا نه؟ ازا جحده یک خور، و ازا جحده یعنی چی؟ روایت جحود رو بررسی میکنی. اگر روایات جحود صرف جحود باشه منافات با اطلاقی روایت نداره. اگر یک مطلق و مقید مثبتینی داشته باشیم احدهما لا یقید الاخر. ببینید ادله تقلید اخراج حکمی میکنه. ادله تقلید میگه چون حجت داری این حکم برات نیست، کافر نیستی، اونی رو میگه. ولی اگر بخواید شما قیدی در موضوع بگیری بحث میکنی، یک روایت در روایات جحود هست که به مفهومش میشه تمسک کرد، لیس به کافر الا من جحد و کل روایت. شیخنا اول کدوم اعتقادی؟ کی میگه اعتقادیه؟ این کفر کم اگه مثلا اعتقادیه، خب فقیه، خب فقیه. نه، ایمان و کفر، کفر خروج از اسلام حکم فقیه. خب همین ما میخواییم احکام رو بفهمیم. خرج من الاسلام فهو کافر، اون اگه کافر بود این مسائل برش باره.
اصلا نمیتونیم بگیم اخرج من الاسلام.
یکم تعمل کنید
بعد از مرگشه،
یکم تعمل کنید همه روایات چی بررسی کنیم از کف دست روشن میشه.
اصلا نمیتونیم
اینا تخیل قبل از مطالعه است. ما گوش میکنیم
من مطالعه نمیده.
حالا خب گوش دادی داره بزرد
اخرج من الاسلام رو نمیتونیم بعد مرگش، یعنی بعد مرگش چون بحث عذابشه
و قصد به اشد در عذاب، اما اشد در عذاب یعنی عذاب استمراری.
نه میخوام بگم که بعد از مرگش معامله غیر مسلمان باش میشه و عذاب غیر مسلمان داره
و قصد به اشد در عذاب مخلد در آتش.
این حایفو تفکیریه بگیم
ما کنوز هیچی نگفتیم، ما هنوز هیچی نگفتیم. بذارید مقدمه اون تموم بشه بعد ما هنوز هیچی نگفتیم. روایات اطلاق داره، اقوال فقها اطلاق داره، معاقد اجماع اطلاق داره، همه اینا اطلاق داره. بس ما بگیم منکر ضروری، حالا در ضروری فعلا منکر ضروری ولو به این کار رسالت هم بر نگرده، مثلا
هیچ وقت هیچ کس از لحاظه می نمیشه حکم کرد مثل آقایی که فرانی مرتد یا کافر.
مگه ما حتما باید اثبات کنیم که یکی کافره و باید کشته بشه؟ واقعا اگر یکی بعضی موارد معلوم لشبهتن حصلت له نیست، مقابره یه ایر قاضی میفهمه، ولی بعضی موارد ممکنه واقعا لشبهتن حصلت له باشه. مثل همین بعضی از این کسانی که الان بیچاره کم سوادن یه چیزای آقا حجاب اینجور، آقا واقعا مستذب فکریه، این کم سواد بیچاره فلان. اما بعضی خوب میفهمه و میدانه چیه معزاله. نه اینم باب رو نمیبنده، تازه ببنده. نحن ابناء الدلیل نمیل علیه حیث و یمین. هر جور باشه.
این مطالعه تاریخی شما فرمودید در مقدمات حکمت زیل مقام تقاطب قرار میگیره که بعد احراز بکنیم که مقام تقاطب بر خلاف اسلام وجود نداره. شما میخواید با این مقاله تاریخی که میفهمید که مقام تقاطب بر خلاف اسلام وجود داره.
ما میخواییم بگیم وقتی قرینه زمینه
شد
فضای حاکم بر صدور
همون مقام تفاضلی که
نه ممکنه قرینه باشه بر صرف ظهور از یک معنی به تقاطب کار نداره.
قرینه
لبیه ممکنه باشه، قرینه حالیه بگید باشه. بله
الان مقام تخاطب همون
نه اون مقام تخاطبی که مرحوم آخون قدر متیرن در مقام تخاطب میگه چیه، اون بحث دیگری داره. ما قائل نیستیم که یکی از مقدمات حکمت آن است، او را قبول نداریم، ولی این رو قبول داریم که اگر ما قرینه حالیهی بر صرف ظهور داشتیم، خود این قرینه حالیه مثل سایر قرائن ظهور ساز به تعبیر
اجمال
درست.
خب گفتیم که باید بحث کرد، بررسی کرد، مباحث اعتقادی رو درست کرد، چی مباحث این رو درست کرد که آیا یونسیهی که در کلمات شیخ طوسی نسبت به بعضی آمده است، آیا این یونسیه یعنی چی؟ چه جوریه؟ چه معنایی داره؟ اصلا تسرب ممازا، اصلا این یونسیه از چه کتابای ملل و نحلی وارد حرفای ما شده؟ آیا گزارشگری های دیگری، گزارشگری متقن در بین شیعه داری؟ و آیا ملل و نحل شیعه معتبر چه کتابایی رو باید دید؟ کدوم کتابا ملل و نحل شیعه معتبره؟ آیا هرچه احوای اهل سنت در ملل و نحل گفتن درسته؟ اینا خب بحث های جای خودش دید. ممکنه بعضی اینا منشأ باشه. باید جواب داد دیگه، باید بس مثل روایات که راجع به زراره ده. مگه نداریم؟ اشد از یونس روایاتی در مذمت زراره ده. مثل روایات راجع به هشام ابن حکم. باید بحث کرد. باید بحث کرد. دید چیه چجوره.
بحث دیروز که شما قول نجاشی رو فهمیدیم دقیق تر از نسبت به شیخ طوسی.
نه تنها نجاشی ها. ببینید ما در اینجا چند.
بله. این نکته رو.
بله. بله.
از اون طرف بعضی ها میگن که ما هیچ باره حدیثی از جناب نجاشی ندیدیم. در حالی که شیخ طوسی.
بحث کردیم. وجه تقدم قول نجاشی بر سایرین چیه؟ حالا بر شیخ این مقدار تأمل در مواردی داریم. اتفاقا این نکته معید قوت نجاشیه. قبل از بحثم به بعضی از دوستان عرض می کردم. ببینید نجاشی عالم بسیار بزرگی بوده، ممحض در رجال شده، یعنی همه طاقت و توانشو در رجال گذاشته، ولی مرحوم شیخ نه. فقه، اصول، کلام، رجال، تفسیر، همه اینا.
خب عملی که قواعد داشتن نسبت به هم دیگه اونا رو شیخ دیده.
یعنی شیخ دیده، نجاشی به نظر شما ندیده؟ اتفاقا نجاشی خیلی اقواست. و اگر کتب حدیثی میگید طرقی که نجاشی به کتب حدیث گزارشگری میکنه ببینید، نه همه نشون میده که فهل و فهول بوده اینجا نجاشی. بحث کردی بلا الان یادم نیست دیگه، همین قول تقدم و قول نجاشی بر شیخ در بعضی موارد اشاره کردیم، به بعضی از حرفای آقای خویی و دیگران هم پرداختیم، بعضی کسانی که تقدم و قول شیخ رو بر نجاشی میگن اشاره کردیم و یادم نیست کجا دیگه اون
برمان
احتمالاً همینه. حالا امروز حرفای آقای نائینی رو یه قسمت چه اشاره میکنه؟ امروز میگیم باز اگه نکته ای بود باشه. یا خیلی متشکرم.